بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. تبریک به مناسبت ولادت با سر سعادت حضرت ابا محمد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی فرزند ارشد حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین علی علیه السلام به ساحت مقدس حضرت بقیت اللهی. ان شاء الله خداوند به حق این مولود امروز جهان اسلام رفع گرفتاری از تمام جوامع شیعی خاص ایران بگرداند و انشالله رونق اقتصادی رو به کشور ایران به حق کریم اهل بیت برگرداند. از رهگذر زمان در ایام رمضان بین الصلاتین فرصتی که دارم رو اختصاص میدم با اجازه از حضرت مجتبی حسن به همون بحث بهش ثوابش رو هدیه میکنم به ایشان همراه با ذکر یک صلوات. قبل از این که بحث شروع کنم، وقتی که در جلسه گذشته که پنجشنبه بود بحث اونچه که در بهشت نیست رو مطرح کردم، گفتم یکی از چیزهایی که نیست امراض نفسانی است، یعنی سوء خلق نیست، نفسانیات نیست، نه این که مثل دنیا هست و کنترل میشه، اصلا نیست. بعد یک آیه خوندم، آیه رو فکر میکنم که الان هرچی فکر میکنم یک خلطی توی آیه داشتم. آیه صحیحش اینه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، اینی که میخورن اون مشکل حل میشه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، بحثش گذشت تمام شد. اما حالا امروز بخوایم توصیف ویژگی‌های عمومی بهشت‌ها رو بکنیم. اونجوری که ما گفتیم در همه بهشت‌ها نیست. بحث قبلیش این بود که مراتب بهشت یک اختصاصی‌هایی داشت که در همه جا نیست. در یک بهشت شما هم نشین انبیا بودی، در یک بهش رفیق انبیا بود، این بلا همه نیست. اما این ویژگی هایی که امروز عرض بکنیم در همه بهشت ها هست. طبق اون تقسیم بندی که ما کردیم ظاهراً عمومی ترین، نمیشه گفت پایین ترین، عمومی ترین مرتبه بهشت که برای همگان میسور است جنات و نعیمه، بهشت‌هایی که پر از نعمت. حالا چه نعمت‌هایی در این بهشت‌ها هست؟ اعتقاد صحیح و باور درست نسبت به مسئله معاد که سال‌های گذشته راجبش صحبت کردیم، آیان می‌دانند بحث معاد جسمانی است، یعنی در قیامت انسان علاوه بر اینکه با حقیقت روحانی روحش محشور می شود، علاوه بر این حقیقت روحانی با همین جسم دنیوی و مادیش هم محشور می شه. نه طبق نظر فلاسفه یه چیزی مثل این جسم دنیایی، بلکه همین جسم دنیایی. اونا یه بحثایی دارن جای خودش، ما تابع علمایمون هستیم، به علمایمون احترام میذاریم، ولی بیشتر از احترامی که به علما میذاریم تابع شریعت هستیم. چیزی رو که خدا و پیامبر و آل پیامبر گفتن و ظهور دارد و صریح هست ما همونو میپذیریم. اونها میفرمان همینه، آقایون فلاسفه مشکل دارن نمیتونن همین رو حلش بکنن، گیر خودشونه. به قول ابن سینا، ما به دین چی هستیم؟ اگه گفتیم وقتی نتوانست با فلسفه معاد جسمانی رو اثبات کند، گفت ما به دین عجائز هستیم. یعنی اعتقادات عجوزه. پیر زنان اگه پرسید چی اونجا مشهور بشه، میگه نه نه همین بدن. حالا ابن سینای گردن کلفت از نظر علمی میگه نه نه با همین بدن. حالا من نمیتونم از فلسفه اثبات کنم. خب نمیتونم، فلسفه تقابل با شریعت پیدا اگر کرد ما شریعت رو انتخاب میکنیم، حالا کاری ندارم. پس ما به همین جسممون و روحمون محشور میشیم. بنابراین قیامت که دار جزاست، قرار به ما جزای اعمالمون رو بدن. این جزا به دو قسمت تقسیم میشه، بخشیش برمیگرده به جسم ما، بخشیش برمیگرده به روح ما. ما داریم در نعمتهای بهشت صحبت میکنیم، پس بخشی از نعمتهای بهشت مادیست و نیازهای جسم ماست، و بخشی از نیازها پاداشهای بهشت روحانی و معنویست، پاسخ به نیازهای روحی ماست. هر دو اونجا وجود داره. حالا اولین نعمتهایی رو هم که بیان بکنیم، بالاخره نعمتهای مادیست. آب من بگم آقا اونجا پرتقال هست اینقدر، خیلی آدم بیشتر کیف میکنه تا بگم یکی از احترامایی که اونجا هست اینی که با آدم سلام میکنن. سلام نکنن. اینجا اگه سلام بهت نکنن یارو زیر رو میکنی. بعد اونجا یکی از نعمتها شده که بهت سلام میکنن. توجه فرمودی؟ و خب میشه نعمت روحانی، این میشه نعمت روحانی. پرتقال و محسوسی میدونی که کیلو 2000-3000 تومان گرونه، نمیشه خرید. اما اونجا خب دیگه هر چقدر دلت بخواد. لکن نهو بر این که پس ما مقدم میکنیم نعمتهای مادی رو. اولین چیزی که در نعمت مادی مطرح میشه، پهنه بهشتیست که به ما میدن، گستره بهشتیست که به ما میدن. در قرآن ما از نظر کمی وقتی به مقدار بهشت برخورد میکنیم، دو تعبیر وجود داره. یه تعبیر شاقایی همه فوت آبه هم مشهوره، سوره مبارکه آل عمران آیه 133، و سار او الى مغفرت من رب بکن. سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، تو خیابون نه، اونجا رعات بکنید، بلکه سرعت بگیرید به سوی اسباب مغفرت از سوی خدا. یعنی رفیق من، عزیز من، تو کارهای معنوی چیزی به نام ایثار وجود داره یا نداره؟ نداره. آقا ما امشب نماز نمیخونه، میگیم عیالون بخونه. خب همون بخونه، هم تو چه ربطی داره؟ هیچ ایثاری وجود نداره تو کار معنوی. و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، که گستره او به اندازه تمام آسمان های هفتگانه و زمین است. که عرض کردیم این اسم جنس است و شامل همه طبقات زمین میشه. رب السماوات سبع ول، یعنی ما هفتام زمین داریم. این اون قنوتی است که دعای معصور است، و دعای معصور هم دعای است که از امام معصوم رسیده و صحیح هم هست. خب میگن این بهترین ذکر برای قنوت هست، دور سلام وجوده. خب این بهشت به اندازه تمام گستره هفت آسمان و هفت زمین، یه تعبیر. و تعبیر بعدی در سوره مبارکه انسان آیه 20 به پیغمبر خطاب میکنه، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا. رسول ما وقتی اونجا رو می نگری، یعنی بهش رو، دو تا چیز می بینی. یک نعمت، دو ملک کبیر. ملک کبیر، تعبیر دوم از بهش به ملک کبیره. خب چرا دوتا تعبیر کرده قرآن کریم؟ به دلیلی که آیان ملاحظه می‌فرمان آقا جان بهشت محصول اعمال ماست، مگه میشه همه عملشون به یه اندازه باشه؟ یکی امیرالمومنینه، یکی هم بنده و شما هست. اون از این که نتوانسته از حق معرفت را ادا کند به ساحت و مقدس حضرت حق، خودش رو بدهکار میدونه. اگه ما میگیم یک ماه شما 1000 رکعت نماز بخون، امام زین العابدین که زین العابدین است بهش گفتن آقا چرا انقدر در عبادت خودتو به مشقت میندازی؟ فرمود عبادت من کجا و عبادت جدم علی کجا؟ چون من اگه بخوام بگم علی ابن ابی طالب شبانه روز 4 رکعت نماز بخون، تو بخوای با ذهنت و با عقلت حلش بکنی ثانیه میذاری و این حرفا، من نمیگم علی 4 رکعت نماز بخون، بسوزه دلت نداره. تا این ذهن الفت به دنیا داره نمیتواند اعمال بزرگان رو درست بفهمه چی هستش. حالا 4 رکعت او میگه من نتونستم کار انجام بدم، توبه میکنه. ما از این کارهای دست به شکسته که انجام میدیم باید توبه بکنیم. نمازهای علکی که داریم میخونیم، روزهایی که دلمون خوش داریم میگیریم و به سر خدا هم 1000 تا منت بیذاریم و که دیگه کی اما بهتر و آره ما عباهایی ها خیلی بهتریم، اما حق مطلب و علی میگه من ادا نکردم. وقت تو از کجا میگی من ادا کردم؟ خب هیچ، اگه اینه انصاف داری پاش وایسا. وقت علی میگه من حق مطلب و ادا نکردم، بهش بهشت بدن به اندازه تمام طبقات آسمون و زمین، وقت به من و تو هم که دست با شکسته انشالله بهشت دیدی به همون میزان بهشت بدن، اینکه ظلمه که به همه اونقدر نمیدن. اون ملا عالی ترین شخصیت های نظام خلقت است که جنتشون ارض و هست سماوات ول ارض. اما به من و شما اگر بهشتشیم نریم یکی آج آقای امضا کرد، ما اونجا هیچ کاره این خودش میدونه و اعمال ما و لطف و کرمش، البته لطف و کرمش و اسبابی که خودش فراهم کرده، بقیهش دیگه حرف است. اسباب شما که شفاعت و امید داریم که به حق امام مجتبی او چی که صادقانه داریم و میتوانیم عرضه کنیم به ساحت مقدس حضرت حق این است که خدایا ما پیغمبر و آل پیغمبر را حقیقتا دوست داریم. این حقیقی است، حالا اگه نمازمون درست نیست، اما این علاقه ما به خاندان پیغمبر حقیقی است، واقعا حقیقی. ملتی مثل ملت ایران نیست که اظهار ارادت به ساحت مقدس معصومی داشته باشد. حالا بگذاریم، ملک کبیر می‌فرماید شما می‌بینید پایین ترین مرتبه ملک کبیر رو از رسول اکرم بشنوید. ان اعطنا اهل الجنه منزلتن، پایین ترین حد بهشت برای افراد بهشتی منزلتن این است که یرکبو فی الفن الف الفن من خدمت من الولدان المخلدین الا خیل من یاقوت احمر لها اجنحت من ذهب. پایین ترین حد ملک کبیر رو پیغمبر داره بیان میکنه. اون کسی که وارد ملک کبیرش بکنن یعنی بهشتش بکنن، سایز بهشتش کوچکترین مقداره. این وقتی وارد بهشت میشه سوار یک وسیله نقلیه میشه، این وسیله نقلیه چیزی شبیه اسبه که تمامش مرصع است به یاقوت قرمز. دو تا بال داره، اون دو تا بال هم چی هستش ها؟ از جنس طلاست. بعد در رکاب این آدمی که وارد میشه الف من خدمه، 1,000,000 خدمتگزار داره، مخلدین، همواره با او هستن، همواره با او هستن. بعد حضرت آیه رو اشاره کرد و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. این پایین‌ترین حدشه. حالا شما وسعت اون عرصه‌ای که 1,000,000 خدمتکار دنبال طرف، سابق پادشاهان که میدویدن، خدمم دنبالش میدویدن، حالا دیگه نهایت جونش که در میومد 5 تا 10 تا 20 تا دنبالش میدویدن. حضرت حق، حضرت رسول اکرم فرمود این اهل بهشت که سوار اسبی بشه با اون شکل و شمایل 1,000,000 نفر آدم دنبالش میدوئن. این وسعت رو شما باید در نظر بگیرید، بفهمید این کوچکترین حدشه. بنابراین تعبیر به ملک کبیر به این معناست که همه افراد اهل بهشت اون بهشت به وسعت آسمان ها و زمین نصیبشون نمیشه، اون عالی ترین مرتبه است. حالا دیگه پایین ترین حدش هم این بود، بالاترینش هم حدش هم مثلا فرض کنید، حالا ممکن اگه ما اهل بهشتیم به ماها 2,000,000 نفر مثلا بدن، خیلی زیاده، خیلی زیاده. دومین نعمتی که از نعمت ها پس وسعته، وسعت اولین نعمته. حد کمش 30 متر و 40 متر و 50 متر، 1,000,000 خدمه با اسب بیدی دنبالتن. دومین چیزی که در بهش وجود داره بحث مسکنه. خدا انشاءالله به حق امام مجتبی مسکن رو وضعیتش در ایران روشن بکنن. البته نه بهشت زهرا، همین تو بهشت زهرا هم خودش مشکل شده چون اونم مسکنه. اما مسکن انشاءالله در عالم دنیاتون اگر اجاره ای هستید به حق حضرت امام حسن مجتبی خدا این مسئله اجاره رو تبدیل به مسکن شخصی بگردون. خون است آجو، خون است. 3 تا تعبیر راجع به مسکن وجود داره. 1، تعبیر اول مسکن طیبه. سوره مبارکه توبه 72 و مساکن طیبتن فی جنات عدن، خانه های طیبه در باغهای جاویدان بهشت. برخی از لغت شناسان طیبه را به این معنا گرفتن، طیبه به معنای هر چیز مورد پسند و کاملا دلخواهه که از هر نظر شایستگی دارد، که از هر نظر شایستگی دارد. این معنایی است که برخی از اهل لغت برای طیبه گرفتن. با حساب این معنا مساکن طیبه یعنی مسکنی که از هر نظر شایستگی داره، کاملا مورد دلخواه و چی آقا؟ پسندتونه. گفتن برامون نقل کردن که مثلا فرض کنید خونه رو خرید، آمدن مثلا تمام آشپزخونه رو تجهیز که تمام تجهیزات رو عوض کرد که چی؟ که مورد پسند نبوده، باید عوض شه. اونجا مساکن طیبه مورد پسند هر کسی هست، مورد توافق میلی هر کسی هست. حالا اگه یه خونه ای رو بخوان بسازن، یه زمینی داره، بالاخره یه چارچوبی داره دیگه، دیواری، سقفی که خشت و گلیست که بیزارن، این مساله و اون زمین در بهش از چیه؟ اون مسکن رو تعیین بکن، تو باید بریم سراغ قسمت دوم اونچه که به عنوان محل سکونت در بهش به ماها انشالله خواهند داد. یکی شما میری آقا میری من یه زمین دیدم، اولین چیزی که دنبالش هستی چیا؟ زمینه. زمین بهش چیه؟ قال الباقر علیه السلام در این باب زمین بهشت روایاتی از رسول اکرم هست در منابع اهل سنت، من اونا رو نقل نکردم حقیقتش به خاطر برخی هم مسائل. لکه بیشترش به خاطر که اصلا اگر من اینا رو بگم شما میگه آه چه بهشتی، اصلا میشه یه همچی بهشتی باشه؟ اون چی که امام باقر میگه خیلی به ذهن نزدیکتره. قال الباقر علیه السلام ارض الجنت رخامها فزه، زمین بهش سنگ مرمرش جنسش نقره است، ترابها الورس و زعفران. ما چند نوع خاک داریم آقا؟ مثلا میگی خاک رس، خاک برگه. بهش هرچی هست خاک برگه. خاک چه برگیه؟ ورس و زعفران. زعفرانش که بیشترسی و ورس یه خاکیست برای یک گیاهیست برای رنگرزی، مثل حنا. حنا هم یک گیاهیست برای چی ها؟ رنگیه، دارای رنگ هست. اون چی که زیبایی داره ورسه چون سرخ فامه، منطقه سرخی که قشنگه، با این زعفران قاطی بشه دیگه ببین چه محجره بشه این زمینش، خاکش. و کنسها، خب وقتی بنایی بکنه یه چیزای تش میمونه، اون چی که تش میمونه المشک. امام باقر علیه السلام بفهم کجا داری میری. و رزرازها و سنگریزهاش ات در و الیاقوت. حالا میره از تو صندوق از تو چی در میاره، بعد آها یا خانوم هم که بعد مثلا فصل کنی آویزو بکنه کلی هم پوز بیده، اونجا سنگریزه هاش در و یاقوته، دیگه نیازی چیزی آویزو کنی ریخته ریخته. این زمینشه. اما دیوارش از رسول اکرم ان الله احاطه حائط الجنه، خداوند دیوارهای بهشت را ساخته است، لبنتا من ذهب، یه خش طلا. یا علی تو دنبال ده گرم میشی. و لبنتا من فضه، یه خشتش هم از چیه؟ از نقره است. دیگه چیکار کنه؟ برای توی بنده الان دنبال چند گرم؟ یک سکه به آرازتی گنده اقتصاد داشت میکشی، اونجا یه خشت طلا، یه خشت کمم نمیاد. نه تست چون معدن که نیستش که، به اراده حضرت حق ایجاد میشه، اما در اثر عمل بنده و شما. ثم شقق فیها الانهار، آب نما هم داره. تو واسه خونت یه آب نما میذارین، اونجا در دل اون چیزی که ساخته شده چشمه وجود داره. و غرس فی حل اشجار، تو خونت دنیا پاسیو درست میکنی، اونجا هم تو اون خونه برات درخت کاری میکنه. چقدر زیبا میشه اونجا. فلما نظر الملائکه الى حسنها و زهرها، اینقدر اون منظر زیبا میشه و درخشنده میشه که ملائکه‌ای که دارن میسازن وقتی میسازنش، قالت طوبی که فی منازل الملوک، خوش با حال تو که تو خونه پادشاهان زندگی میکنی، قصر درست میکنن براتون. یک دیوارشو گفتم، زمینشم براتون گفتم. الان خونه هایی که در تهران هست در این مجتمع ها کجا از همه گرونتره؟ پنت هاوسش گرونتر از همه گرونتره. تو بهشت هم از قضا پنت هاوس وجود داره. سوره مبارکه عنکبوت آیه 58، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن، لنبوئنهم من الجنه غرفاً، اینها رو در اون بالاخانه های بهشتی جاشون میدن. غرف همون پنت هاوسه، غرف بالاخانه کجا هست؟ حضرت میفهمد که حضرت رسول اکرم میفهمد کسانی که در غرف میشینن، یعنی ببخشید اهل بهش، اون بالاخانه های خودشون رو میبینن که همون که مردم دنیا ستارگان رو میبینن. یعنی طبقه 20 و 25 و 30 و 40 نیست، کجاست؟ اینقدر مرتفع هستش. اینم پنت‌هاوس بهشت. سوره مبارکه زمر آیه 20، لهم غرفون، برای اونها بالاخانه ها ایست، من فوقها غرفون، که بالاترش هم باز این بالاخانه ها هست، 7-8-10 تا طبقه پنت‌هاوس هم بهت میده دیگه، چی میخوان؟ اینم دو نوع خونه که در بهش وجود داره. سومین نوعی از خونه که در بهش وجود داره این که شما وقتی به تفرجگاه ها میری، حالا میری کنار رودخونه یا میری بالای کوه مثلا کلکشا، چی میزنی آقا؟ بله؟ یه خیمه میزنی دیگه، یه چادری میزنی، اونجا خیمه هم هست، خیمه هم هست. سوره مبارکه الرحمن آیه 72، حورن، به این اولش که اصلا همه دلشون زفیره، مقصوراتون فلخیام. این حوریه ها تو خونه نیستن، میدونن باید کجا باشن، توی اون مساکن طیبه نیستن، تو خیمه ها هستن، محفوظن، مسونن، کسی نمیبینشون. حالا حدیث از باب اینکه انشاءالله دلمون خوش بشه، انگیزهی پیدا بکنیم برای بهش، بد نیست بشنوید. آ رسول الله، فل جنت خیمتون، در بهش خیمه ای هست، من لولاتن مجوفه، که سبک و سیاقش مرواریده، تو خالی، به اشکال کرده، آخر تکنولوژیه، مرواریده، میتونن مروارید رو تو خالیش کنن یا نمیتونن؟ اونجا مروارید تو خالی میشه خیمه شما، درست؟ حالا چقدر اندازش؟ عرضها 60 میلن، 60 میله. من یادم سابقا که فقه درس میگفتم هر میل ظاهرا 3 فرسخه، 60 تا 3 فرسخی میشه چقدر؟ یه چادره، نه اینکه فقط پاتو از زیر چادر بزنه بیرون، 60 180، درست شو؟ حالا دیگه بقیهش دیگه، حالا ببخشید، فی کل زاویت منها اهلون، در هر قسمتی یه اهلی داره، یعنی امونو که اولش بود، هورون مقصوراتون، در هر قسمتی از 180 فرسخ یکی هست. خلاص، ما یرون الاخرین، که دیگری رو نمیبینه، که دیده نمیشه. حالا دیگه بمانم، پس از نظر مسکن هم هیچ در مزیقه نیستی، ییلاق و هشلاق داره، هم از بزرگتون که مساکن هست، هم پنت هاوس هست، هم اگه خواستید تفرجگاه بهشتی برید خیام هست، نمیخواد با خود تو چادر ببری. این هم شد چند تا از نعمت‌های بهشتی. دوت سومی، حالا ما بخواهیم توی خونه ها زندگی کنیم، اساسیه بخواهد، اساسش چیه؟ هرچی دلت بخواد. به چند تاش اشاره کرد، آه فرش هست، بهترین فرش چیه؟ بله؟ شما اهلش هستی، فرش کاشون بهتره، اب نداره، اب نداره. سوره مبارکه واقعا آیه 34، و فرش مرفوعه، و فرش های چی؟ گسترده شده، فرش های گسترده، فرش هم براتون گذاشتن اونجا. حالا چرا به این برخی اشاره کرده؟ این آیه توضیحاتی تفسیری داره، ربطی به کار ما نداره، ما بخوایم مسعود بگیم زودتر بریم سراغ جهنم، هر چی بخوایم از بهشت خودمون رو خلاص کنیم نمیشه، چون جهنم رو که بهشت رو که نمیبینیم، وصفش هم بکنیم دلمون میسوزه، هیچ انگیزه هم پیدا نمیکنه. حالا اقل بریم موزیکی بخوایم بریم بفهمیم کجاست. ان شاء الله که هممون به حق امام حسن مجتبی اهل بهشت باشیم. خب حالا دیگه این فرشا بمونه، چون اینا هم یه توضیحات خاص خودش رو داره، که این فرش اصلا بافتش چی، از چی بافتن برامون، چیشو از چی بافتن برامون. من روایت نگفتم، من در باب فرش فقط و فقط آیه قرآن میخونم، میگم در روایات مطالبی وجود داره که من فکر میکنم جزء اسرار پیامبر و آل پیامبر باشه، و فرمودم ما اسرار رو چیکار کنید؟ مخفی کنید، چون ما درک نمی کنیم چیه، واقعا نمی فهمیم. حالا اینو من گفتم قرف و پنت هاوس و خیام و گفتم تا نزدیک به ذهن بشه، اصلا با هم قابل قیاس نیستن. حالا تا فرشاش ایشالله فردا بگیم، ایشالله دو ستاش از بهشت برامون بفرستن در مسجد امین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان محرمزون به نیمه کشیده شده، نه به 29 قبیان هست. باید خود تو آماده بکنید برای ورود به لیالی قدر با توان بیشتر که انشالله بتوانیم. از این باقی مانده نهایت بهره برداری معنوی رو انشالله داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم معصوم امروز و برای عرض تبریک به خاندان پیامبر و آل پیامبر و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مجتبی و عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت اللهی سه صلوات آراد.